कैसे नहीं بحث جامعه داری و واقعا آدم متحیر که چیزی داریه جلسه کجا شد که در کنیسه بکنه در اقال این حرفی نداره برای بکنه نمیدونه چی بگه در اقال این حرف داره میدونه کدین شو بگه یکی از مهمترین مسائلی که در معرفت شناسی دینی و فلسفه دینی مطرح میشه اینه که اصولا آیا باورهای دینی و ایمان به خدا و اعتقادات دینی آیا اینها به صورت سوال فرنگی جاستیفیکیشنش چجوریه؟ آیا چجوری موجه و مدلل میشن؟ به این قضیه، به این مسئله اصطلاحا میگن مسئله موجه نمایی یا جاستیفیکیشن که یکی از به اصطلاح شعور اون قضیه هم مسئله ایست که بسیار معروف هست به نام نزاع دلیل گرایی evidentialist challenge که توجه بسیاری از اندیشمندان رو در طی قرون گذشته در حقیقت باید بگیم از قریب قرن 17 و اینها به خودش جلب کرده و نظرات گوناگونی در این ارتباط ارائه شد. در واقع اگر توجه بکنیم ساحت بحث عقلانیت و دین دو تا بحث هست، یه قضیه نقش عقل در ساحت اعتقادات دینی و یه بحث دیگه نقش عقل در ساحت اوامر دینی که اهم از احکام و اخلاق اونها بکنن. دین را اگر بخواهیم تعریف کنیم یا به اصطلاح شعور معرفت‌های دینی رو بیان بکنیم، این شامل سه بخش اعتقادیات، احکام و اخلاق میشه. این بحثی که تو غرب مطرح بوده عمدتاً به بحث اعتقاداتش می‌پردازه، این که اصلا ابتداعاً باور دینی که ریشه‌ای‌ترینش قضیه اعتقاد به خدا هست، آیا این مسئله این اصلا لزوم داره توجیه عقلانی بشه؟ یعنی که دل باید بگرده و اصلا دلیل لازم نداره و به گونه دیگری باید به این مسئله نگاه کنه. عمدتاً هم در حقیقت این درگیری ها و نظرات گوناگونی که بوده توی مغرب زمین بوده و علتش هم این بوده که یکی از اعتقاداتی که در دین مسیحیت هست اینها قابل توجیه عقلانی به اون شکل نبود. خب اگه توجه بکنیم به این که قدیمی‌ترین نسخه تورات 300 سال بعد از مرگ حضرت موسی علیه السلام و آله و علیه السلام نوشته شده و کهن‌ترین انجیل چند ده سال بعد از وفات حضرت عیسی علیه السلام نوشته شده، حتی که تورات داره که حضرت موسی علیه السلام دارید مرد، این که وحی نبوده که این کسی به زندگی نرسه نه نرسه و خرافاتی از قبیل این که خداوند از آسمون اومد و با حضرت یعقوب کشتی گرفته و حضرت یعقوب خدا رو زد زمین و از این قصه ها از این طرف یه همچی چیزایی داشته باشیم یا آموزه هایی که توی این مسیحی ها در اشاره ربانی از حضیر این که مرگ حضرت عیسی بخشش گناهان بشریت رو نمیداره و قدیه وار بودن مطلوب شدن حضرت عیسی و قضیه تطلیق و امثال اینها که هر چقدر اندیشمندان الهی غرب کوشش کردن که توجیه عقلانی برای اینها ارائه بکنن، هر کس اومده قضیه رو دلایل عقلی خوبی براش آورده از اون آموزش سنتی کلیسایی دور شده. هر کسی که اومده این آموزش های سنتی کلیسایی رو ارائه بکنه دیگه آقا قابل توجیه عقلانی نیست. لذا یه نظرات اصولا مطرح شد در مورد اینکه اصلا چی باشه که باید اعتقاد دینی عقلانی باشه، بگه این اصلا یک تبدیل به یک نزاع میشه. بسیاری از اندیشمندان غربی، بسیاری از اندیشمندان به قول ما کار درست مغرب زمین میرن به همین سمت که اصلا لازم نیست باور دینی به اصطلاح عقلی بشه و عقل از ساحت ایمان دور و به اون دسترسی نداره. اگه بخوام تاریخچه این قضیه رو در حقیقت ببینیم، من توصیه‌ای که دارم به دوستان، یک کتابی هست به نام کتاب علم و دین مال ایان بالور، این بسیار بسیار کتاب معروفی که در آخر جهان استاد قرآنشاهی، بهادین قرآنشاهی که این فرنگستان ادبیات خوندنشون ترجمه کردن این کتاب رو. اغلب می‌بینید دیگه بعد از ایان بالور همه به اصطلاح به تبعیت از ایشون به چهار حوزه تقسیم میکنن تعامل علم دین رو، که از یه به اصطلاح تعارض هست، بعضی معتقده به تعارض هم، بعضی معتقدن به استقلال که اصلا این راه خودشو داره این راه خودشو داره، بعضی معتقد به گفتگو و تعامل و بعضی هم به وحدت و اصلا یکیه. اما در مورد بحث خودمون در مورد نزاع دلیل گرایی و اینکه آیا اصولا باورهای دینی، یعنی من دارم بحث از خودم رو میکنم، اون ساحت احکام و اخلاق و فلان رو داشتن کنار، در مورد بحث اساس دین که اعتقاداته دارم صحبت میکنم که این قضیه رو یه تاریخچه به این که تو مغرب زمین چه خبر بوده و چرا این همه دعوا در گرفته رو و چه نظریاتی در این ارتباط بوده رو ببینیم تا بعد ببینیم که حالا نظرت ما چیه. اگه خودش برسیم دیگه بسیارا در مسئله نزاع دلیل گرایی چند تا واکنش میشه گفت که روی داره. من اول اگه بخوام یه یک دو سه چهار پنج بکنم که بعدا تاثیر این تشریح میکنم یه سابقه ذهنی شما داشته باشید، یک نظر این بوده که به اصطلاح معتقدات دینی اثبات پذیرن، ممکن نیست که غیر عقلانی باشن، دعاوی دینی و الهامات الهی اینها حتما عقلانی هم ممکن نیست، حضرت حق چیزی غیر از به اصطلاح چیزی غیر عقلانی الهام بکنه یا چیزی غیر عقلانی وحی بکنه به پیامبرش. و با توجه به اون اوج پوزیتیویست و تجربه گرایی که دو سه قبل بوده، دنبال این بودن که حتی دعاوی دینی رو در حوزه تجربه اثبات بکنن، که اندسان نظرم روی جان لاک هست که با این دید دنبال اثبات پذیری به اصطلاح معتقدات دینی. یک رویکرد دوم وجود داره که اینا اندسان منکر دین هستن و میگن اصلا چیزی که غیر قابل اثبات تجربی باشه این قابل اعتنا نیست و لذا به انکار دین پرداختن، که پوزیتیویست‌ها و در واقع سیانتیزم و همه این قضیه سیانتیزم و همه اینها هیوم و مثلا با هیوم شروع میشه قضیه و واسل و آگوست و نیان کارناف و کلیتویست و ابزارین رضایت که حالا یه اشاره بهش فهم کرد این به شرح دوم می گنجم. من فقط فلان فهرست می گنم بعد بر می گردم به تشریح بیشتر کنم. روی کرده سوم روی کرده که ایمان گروی نامیده می شه که کیرکگارد و ویتگنشتاین و امثال اینها در حقیقت توی این می گنجم. شاید قبل از همه اینا سلاح مافر مثلا تو این بسیاره بوجه داشته که اومدن برای اینکه دفاع از ایمان دینی بکنن و بعد دیدن که توجیه پذیر نیست خیلی از معتقدات دینی، گفتن آقا اصلا کی گفته در قابل توجیه عقلی باشه؟ راه علم و راه عقل و راه ایمان اصلا جدا و اصلا سخن از دلیل عقلی برای ایمان بیهوده است. این خود شما اصلا دنبال دلیل عقلی میگرد. شاید با قدری تضامن بشه کانت رو هم توی همین حوزه گنجون، یعنی کانت هم این کتاب نفیس شریفش من جدا نرز میکنم قابل تعملش که با همه فلاسفه دنیا بعد از او به اون صورت نظر داشتن، در به انتقاد از عقل نظری میپردازه و این که اصلا وجود خدا و امثال این سوال های اساسی بشری اینها با عقل نظری قابل اثبات یا رد نیست و ما باید به جای عقل نظری به عقل عملی در حقیقت اخلاق باشه متمسک بشیم و به توجه به اون مبانی وجود از حق و امثال این کار ثابت بکنیم. این هم شاید تا حدودی در همین حوزه بتونیم قرارش بدیم که به نوعی جدا کردن در حقیقت عقل و ایمان و یا عقل و دل و افکار است. روی کرده چهار روم پس یکی پشت چی شد؟ این که به خدا میخوایم بگیم که با تجربه گرایی اعتقاد به دینی رو اطلاع بکنیم که در این جانلات انکار دینه دیو محصر ما ایمان گرهیه که اصلا راه عقل و ایمان جداست و لذا به اطلاع دنبال دلیل نگردید و بیاد ایمان بیارید. یک کرده چهارم و پنجم عقل گرایی در به شکل افراطی و معتدل که معتقده که اینکه نه باورهای دینی قابل اثباته، حالا تفصیل شما هم این فهرست در حقیقت نظریاتی که در این باب در مغرب زمین وجود داشته که البته خب نظرات علمای اسلامی هم اندازن توی همون بحث عقل گراییش میگنشه. اگه آغاز قضیه رو نگاه بکنیم توی غرب این نزاع دلیل گرایی ریشه‌اش رو میگن از تاریخی برمیگرده به زمانی که جان لاک مواجه شد با یک جامعه یه عده‌ای میومدن که میگفتن آقا به ما الهامات میشه از غیب و بعد یه سری چیزهایی رو در میان مردم اشاعه میدادن، میگفتن چون خداوند به ما الهام میکنه ما وظیفه داریم که این الهامات رو به دیگران برسونیم و یک باورهای بعضاً خرافی و غیر عقلانی رو اشاعه میدادن به اسم اینکه داره به ما الهام میده. جان لاک که اسم اینا بود مشتاقان بود از حضور شما که جان لاک ما در مقابل اینها ایستاد و به اصطلاح این مطلب رو بیان کرد که ممکن نیست که خداوند مطلب ضد عقل الهام بکنه و شما هم اینکه بدون دلیل بدون برهان بخواید چیزی رو به دیگران بقبولانید به صرف این ادعا که به ما الهام میشه این قابل قبول نیست. ایتونی داریم حالا بگید ماهی وسطش بیزن بیان دیگه ایتونی به کتاب من قبل حالا بیان قرآن ایتونی به کتاب من قبل حالا او افهارت من العلم این کنتون سرید همچون ادعا میکنن که دلیل نمیشه که منابع قابل تمسک در معرفت بشری مشخصه یا برهان عقلیه یا شهود عارفانه یا وحیه یا در مسائل تجربی هسته تجربه کردن و از این به خود خارج باشه قابل تجربه نیست. اصل وجود الهام رو لاش نمیخواد منکر بشه، نمیگفت که نخیر اصلا الهام نمیشه وجود داشته باشه، نه، ولی این که کسی بیدلیل بخواد این به دیگران عرضه بکنه یا مطالب خلاف عقل رو به اسم الهام بخواد به دیگران میگه این رو در مقابلش واسه. از اونجا بود که این وضعی دلیل طلبی اسمش در قطع این evidential challenge evidence یعنی چی؟ یعنی که من از این چیزی میخوام در این چیزی تبدیل بکنم از داره که دلیل مدرکش رو بیان میکنم و ارائه بکنم. این نام از اینجا در حقیقت بود. بعد از او گیوم رو داریم که با توجه به اینکه معتقد به خواندشان در حقیقت مبناگروی تجربی بود، یعنی که همه چیز رو باید از طریق تجربه ثابت کرد، اینجا دوره جا هست از نه فقط اعتقاد به اصطلاح نه تنها باورهای دینی کلیسایی اینها رو، بلکه چیزهای اساسی تری در دین رو، حتی براهین اثبات وجود خدا رو هم به مبارزه طلبید. مثلا اشکالاتی که هیوم بر برهان نظم وارد میکنه و اشکالای استخونداره و برهان نظم رو خواهی مطرح بکنه، هر کی مطرح میکنه اینکه حالا اشکالای هیوم رو جواب بده و معتقد بود که تنها معرفت قابل اطمینان بشری معارفی است که از طریق حس به دست میاد و به خاطر همین مفاهیمی حتی مثل وجوب و امکان و امثال اینها رو که از راه داده های حسی به دست نیومدن اینها رو اصلا بی‌معنا میدونست، منکر اصل علیت شد، برهان نظم رو گفتن بهش حمله کرد و اصولا متافیزیک رو در حقیقت زیر سوال بود به این ترتیب. و حتی این افرادهایی که بازیه شده میشه به جاهایی میرسه که ادهی در مورد اینکه حالا الکترون و پروتون و اینا خب مشاهده حسی نشدن چه باید کرد، در مورد اینها هم به سوال و چاره اندیشی میفتن که این وقت خب یه متفکرین پیدا میشن مثل مثلا راشن باخ و امثال اینها میگن بابا اصلا حتی فیزیک هم و حتی تئوریای فیزیکی هم ما کاملا نقش عقل رو داریم، یعنی این نیست که حس محض باشه. و من توصیه میکنم کتاب آقای دکتر گلشنی دیدگاه‌های فلسفی فیزیکدانان معاصر رو ملاحظه فرمایید، اونجا ایشون قشنگ این قضیه رو تبیین میکنن. یه مقدارم که کتاب دیگرشون از علم دینی تا از علم سکولار تا علم دینی باز همین بحث رو دارن، اینجور نیست که تئوریای فیزیک بار متافیزیکی نداشته باشه، این نیست که صرفا بر مبنای حس بیان اصطلاح مبتنی باشه، یه سری داده های حسی هست ولی این که از این من چجوری نتیجه گیری کنم و چه تئوری رو بنیاد کنم کاملا دیدگاه های فلسفی و متافیزیکی و نقش عقل و امثال اینها وارد قضیه میشه. و لذا بعد از یکی دو قرن توجه افراطی به قضیه حس، ما شاهد این هستیم که تو خود جهان غرب هم اصول تجربه گرایی رو داریم و اصول اثبات گرایی رو هست داریم و رفتن به سوی مدارس دیگر بود که حالا باید تا تجربه نفت. بعد از اصلا خدمت شما که هیوم کانت رو داریم حالا به نظر شاید داریم بعدا اشاره کنم، بعد از اون آگوست کانت رو میگیمونم و علم‌زدگی رو به اوج خودش رسون باز اونی رو مطرح کرد که هرچی که به وسیله حواس قابل درک نباشه اصلا غیر علمیه و سعی کردن برای اینکه ما اون رو بفهمیم اصلا کار بیهوده و نامعقوله. بعد هم ظهور مارکسیسم و داروینیسم و امثال اینها هم باز کمک کرد به رشد این قضیه مادی‌گرایی در جهان و انکار هر چی غیر حسی هست و هر چی متافیزیکی هست. باز یکی از چیزایی که موجود نولج علم زدگی در قرن معاصر ما شده، این در حال که قرن 13 شده کردن این آدم جلو به قرن 22 ما پوزیتیویسم منطقی رو داریم، اثبات‌گرایی منطقی که اثبات‌گرایی منطقی که از جمله اونها کارناف هست اومدن در مورد مفهوم معنادار بودن صحبت کردن. اصلا چه گزاره های معنادار و بعد یه گزاره های معنادار که قابل تجربه کردن، چون یه میگن آقا طرف میگه آقا اینجا وسط کره زمینه، میگی نه بیا نتوشته چیزی که قابل تجربه کردن نیه، هر چی ممکنه هر ادعایی بکنه ولی هیچ قابل تجربه نیست، بنظرم اون اصلا بی‌معنی هست. گفت تجربه پذیری مبنای معناداری و به خاطر همین اصلا کل متافیزیک رو باید ریخت دور، اینا قضایایی هستن که بی‌معنیشون قابل تجربه کردن نیست، چون منبع شناخت بشری رو اینا محدود کرده بودن به حس و از طرف دیگه یه بوتی برای بشر ساختن از علم تجربی که گفتن اصلا هیچ محدودیتی برای علم وجود نداره، سوالی نیست که نتونه جواب علم رو جوابون رو از علم بگیرید و علم پاسخگوی جمیع سوالات بشری. خب دیگه اواخر به قرن 20 می‌بینیم که بشر به خودش اومده اون غرور علمی که تو قرن 19 در حقیقت وجود داشت که فکر میکرد علم پاسخ به همه سوالاته، این بچه آدم میگن یه کسی که برای درد سر داره خورده، یکی خورده بدهکاریه، آدم یه وقت یه نفر بدهکاره، یه وقت 7 نفر خورده بدهکاریه، پدر آدم داره یکی از چیزایی که پدر آدم داره خورده علمه، آدم یه وقت یکی اصلا نمیدونه راحت، یه وقت کامل میدونه راحت، یه وقت خورده علم داره. بشر کودک خورده علم داشت، خیلی به خودش بالیده بود که آقا ما همه تو عالم رو فهمیدیم، یعنی به قول دکارت میگه شما بود و حرکت را به من بدهید من جهان را برای شما میسازم. عرض حضور شما که تا سرش به سنگ خود و فهمید که نه خیلی چیزا هست که نمیدونه و از تو علمم در نمیاد. حالا اعترافاتی که دانشمندان بزرگ داشتن رو داشتید که من اینجا مطرح از به حضور که اینا به دنبال علم وحدت یافته بودن که بتونه کل جهان رو توصیف بکنه. معتقد بودن که سمت سوی حرکت کاروان علم بشری میره به این سمت که علوم انسانی و علوم به اصطلاح فیزیک و اینها در یک چهارچوب قرار بگیرن و کل هستی رو برای بشر بتونن توصیف بکنن و جدایی بین علوم انسانی و علوم طبیعی وجود نداره. شما بگیم آقای علوم طبیعی از کس میشه استفاده کرد، نمیدونم علوم انسانی قلمرو به دیگری داره و روش تحقیق دیگری داره و این بعد نظرات هاتلی و کلوبئیست و اینها هم در حقیقت به کتابهایی که بعدن امثال اینا نوشتن که دین رو دشمن علم معرفی کردن و تمسک به قضایایی مثل قضایایی که برای گالیله و تخلیقهای کلیسا در قرون وسطا و امثال اینها در این که اصلا دین و دشمن علم معرفی بکنن، اینها در حقیقت حرکت ها رو به سمت جدایی علم و فلسفه از هم یا علم تجربی و علم انسانی از هم دیگه گسترش دادن. بگل بعد از خود همین نفس مادر زمین یعنی اینا خیلی گزینشی برخورد کردن. از اون بعد نمیان بگن آقا مثلا حال اول اصلا کلیسا بوده و چیز اصلا این فارغ التحصیلا همون کلیسا بودن، یعنی نقش که علم در دین در ترویج علم داشتن از اون بعد ببینیم اگر قضایای از این طرفی بوده باشه. حالا بحث ما اینجا علم و دین نیست، غرض این که پوزیتیویسم منطقی در قرن 20 به فهم اومد با خصوصا کارناف در حقیقت دایه دار این قضیه بود که معتقد بودن که هر چیزی که غیر قابل تجربه است معنی دار نیست و متافیزیک رو باید ریخت دور اصلا، اینا جوابگوی بشر نیست. خواهش تصویری بله در دونم میرسم. از حضور شما که اگه برگردیم یه خود من تو اومدم تو قرن 20 دوباره برگردم به قرن اواخر قرن 19 اول قرن 19 که به کانت برسیم، تشکیک هایی که جان لاک و هیوم، جان لاک در مقابل مشتاقان، هیوم در مقابل کل فلسفه برانگیز، اینا به کانت انتقال پیدا کرد. بقول خود کانت میگه که هیوم منو از خواب جزمیت بیرون آورد، به نقادی متافیزیک شروع کرد پرداختن و تو کتاب ارزشمندی که گفتم داره میگه که متافیزیک نمیتونه علم باشه، به تجربه نمیاد، ما راهی برای شناخت اشیاء فی نفسه نداریم، ما راه داریم به شناخت پدیده ها که از طریق حس داریم درک میکنیم. البته این حرف عمیق فلسفیه که قابل اثبات هست، منتها اگر توجه داشته باشیم به این که معارف بشری فقط از طریق حس نیست و فقط از طریق عقل هم نیست، معرفت شهودی و وجدانی و حضوری در حقیقت میشه داشت، و شناخت اشیاء فی نفسه هم باید توجه کنیم که امکان‌پذیر خواهد بود. در حقیقت به نوعی حرفای کانت بشر رو داره به سمت لاعقلیگری دو میده که اصلا ما راهی برای شناخت اشیا نداریم. میگم یه قسمتی از این قضیه پایه های عمیق عقلانی داره که کاملا در واقع قابل دفاع هست. آنچه که ما از اشیا درک میکنیم، ولی اگه بخواییم یه ذره گریز بزنیم به این قضیه، اگه شما خسته نشید یه ذره گریز بزنیم، اینه که اون راهی که ما به شناخت اشیا داریم از طریق مفاهیمه. خود شیء رو که در درون من نمیاد، که خود این رو که من وقتی میبینم یه چیزی رو، خود این رو میبینم، این آب که خودش تو ذهن من میاد، به یه مفهوم نه، پشت پرده مفاهیم با حقایق مرتبطیم. ما ماهیات رو درک میکنیم، نه وجود. و حقیقت اشیا از آن وجودشونه. اگه سردی داره آب، اگه روانی داره آب، این همه آثار وجود اوست، نه ماهیت او، نه مفهوم او. و اینکه ما درک میکنیم مفهوم او، ذهن ما پر از مفاهیمه، ما از پشت پرده مفاهیم با این آثار کار داریم. کی از گوش به آغوش میاد؟ اون موقعی که احاطه وجود به وجود در معرفت شدیدی. در معرفت حضوری همیشه تصویری از چه در ذهن نقش میگن که ما اون به اون تصویر معرفت حضوری داریم، ولی از پشت پرده تصویر ذهنی با اون چه که خارجی تماس داریم. اون چه که اولا و به ذات وجود داره ما بالعرض میشناسیم. اون چیزی که وجود بالعرض داره که این مفهوم ذهنی ماست، ما اون رو بالذات میشناسیم. یعنی اون چیزی که بیواسطه درکش میکنیم مفهوم ذهنی ماست، که اون وجود خارجی نداره. اون چیزی که وجود خارجی داره، اون رو دسترسی به دسترسی مستقیم بهش نداریم، از طریق مفهوم ذهنی درک میکنیم. لذا این حرف کان با حدی کاملا قابل قبوله، ولی اگه توجه کنیم که نه منبع دیگری هم برای معرفت داریم کامل میشه. بعد کانت عقل نظری رو برای اثبات عقاید دینی میگه که ناتوانه و مبنای دیگری رو ارائه میکنه که اثبات از راه عقل عملیه. یعنی ما اگر معتقدیم به اخلاق، به توجه به ضرورت اخلاقی، وجود یک عالی ترین و بهترین و برترین رو در حقیقت ناچاری معتقد بشیم که اون خدا هست. و علم و دین رو دو تا حوزه متفاوت با وظایف جداگانه میدونه که البته هیچ تعارضی با هم دیگه ندارن، دو حوزه هاشون با هم دیگه متفاوت، همون در حقیقت نگرش استقلال به قول دیانبال. به این ترتیب متافیزیک از زمان کانت در حقیقت به درس و سوال میره و دلیل گرایی نه فقط شامل باورهای دینی، نه فقط شامل در حقیقت اعتقاد به وجود خدا و اینها، بلکه شامل کل متافیزیک میشه. در طول قرن 18 تا 20 خیلی از فیلسوفان الهی بودن که اومدن اونها با خودشان گفتن با توجه به اینکه چه آموزه های دینی محدودی بود، خیلی از غیر قابل دفاع عقلانی بود، اومدن گفتن بله عدم عقلانیت دین رو تأیید کردن، در عین اینکه آدمای الهی بودن. منتها گفتن آقا دعاوی دینی اصلا از دسترس تجربه دوره و به اصطلاح با توجه به اینکه میگن امکان دفاع عقلی از مسائل دینی وجود نداره و از این طرف اوجی که توی غرب حسگرایی و پوزیتیویسم و اینا پیدا کرده بود، گفتن اصلا راه عقل و راه ایمان جداست. و این نگرش در حقیقت نگرشی که من به اون فهرستی که گفتم عرض کردم ایمان گرایی، که نمونه های بارزی از این قضیه ای که کیرکگارد هست و دیگری ویتگنشتاین، که در عین اینکه اعتقاد به تجربه گرایی و احساس گرایی دارن، در عین حال الهی هست و هدفشون از اینکه بگن راه عقل و راه دین جدا، دفاع از دین بوده. برای اینکه دفاع از دین بکنن و معضلاتی که دین در دفاع عقلانی از خودش باش روبرو بوده رو حل بکنن، آدم به این وضعیت تمسک شدن که بگن اصلا راه اینها از هم دیگه جدا هست. چه گارد از بنیانگذارهای اگزیستانسیالیسم، از کسایی در مقابل ایدئالیسم هگل دید داده، که در زمان حیات خودش شناخته نشد، سالها بعد از اینکه مورد نظراتش مورد توجه قرار گرفت، میپذیره که دین غیر عقلانیه. حتی نه فقط اون چیزی که کانت میگفت که استقلاله، حتی تعارض بین عقل و دین رو قبول میکنه، ولی میگه که ایمان فراتر از عقل و عقل به ایمان دسترسی نداره. اگر تعارض میبینه برای اینکه عقل به اونجا نمیرسه که به ساحت ایمان برسه، و اصلا نمیشه از عقل در وادی ایمان سخن گفت، شما عقل رو بذارید کنار. که البته توی مثلا اشعار مولوی و حافظ اینا هم ممکنه شما خیلی اینجوری پیدا بکنید، حالا یه زمانی من در این مورد صحبت کنم که حالا منظور اونها چیه، حالا اینو دارن میگن یا نه فکر میکنم به نمونه های از این قضیه رو هم ببینید. ویتگنشتاین از طرف دیگه اون هم به همین ترتیب که خودش تأثیر به تزایی روی اصلا فلسفه دین و فکر دینی معرفت دینی داشته، معتقد بود که گفتم به طرز دیدیم که اینا توی اوج پوزیتیویسم و حسگرایی اینا زندگی میکردن، دیدی که گزاره های چیزی درباره واقعیت افاده میکنن اینا اصلا به علوم تجربی تعلق داره، در این اینکه میپذیره واقعیت های هم هستن که به طور منسجم آدم نمیشه درباره اینا سخن بگه. اصلا اینا بر اساس شیوه زندگی بنا شدن و درباره یه اموری سخن میگن که اینا قابل آزمایش و تأیید پذیر نیستن، این راه جدای خودشو داره و اون راه جدای خودشو داره. امثال این نظرات کم نبوده. مثلا اگه بخوام یکی دو نمونه بگم، مثلا پاسکال میگه که گرچه عقل میتواند در وادی امور دینی چیزهایی را به گونه مجمل بفهمد، اما در نهایت ایمان نمیتواند دستاورد عقل باشد. سنت آگوستین میگه که راه عقل و ایمان جدا، ما باید به دنبال ایمان برویم نه عقل، هرچند که معتقد نیست که اینا با هم منافات داشته باشن، تعارضی باشه، ولی لااقل اینا معتقد به خود جدایی هست. و علت عمده قضیه یکی ظهور شدید تجربه گرایی در دوره اینها، و یکی هم این که توی آموزش های دینی اینها چیزایی وجود داره که گفتن هر چقدر آدم زور میزنه عقلی نمیتونه پیگیری کنه. کلن اگه بخوام خلاصه بکنیم، نظریه ایمانگرایی اعتقادش به اینه که ایمان یه امری مافوق استدلال، مافوق عقل. خدا موجودی نیست که دست فهم بشر بخواد قرار بگیره، دل توست که باید او رو بپذیره. اصلا وجود او بالاتر از اون هست که بشه فهم بشر بهش تعلق بگیره. اگر هم بخواید بفهمید از راه مسیح باید بفهمید. معقول و موجه کردن ایمان هم کار بیهوده ایه، اینکه بخواید دلیل برای چیزای مختلف باورهای دینی بتراشی اصلا از اصل داری اشتباه میکنید، چون اصلا این ساحت جدا از این ساحت داره که اگزیستانسیالیست های مسیحی، نورتوپکتا و امثال اینا طرفدار یه چنین گرایش. یا اگر قبل از حتی ویتگنشتاین و کیرکگار شلایر ماخر رو نگاه بکنیم، باز تقریبا یه چنین دیدگاه هایی رو داره و ارائه میکنه، که اصولا این دیدگاه که اینا ارائه کردن یه چیزی نیست که بکنیم خیلی جدید باشه، در واقع یک سابقه تاریخی زیادی داره که مثلا ویتگنشتاین احیاگر در حقیقت این نظریه هست به منظور دفاع از یه شکل دیگه ای از این نظریات. اخیرا توسط آلوین پلنتینجر مطرح شده که من فکر میکنم چون نمیرسیم به حرفامون، بذارم اگه که سوالاتون خاصی در اون مورد صحبت کنم. و این هم در حقیقت به یه شکلی میتونیم تو همین کتگوری ایمانگروی قرارش بدیم که خلاصه دلیل نخواهد برای اعتقاد دینی. در مقابل این نظریات نظریه دیگه‌ای مطرح هست که عقل‌گرایی است. فکر کنم وقتی اینکه من متکلم وحده نباشم و شما خسته نشید، قبل از اینکه بپردازیم به نظریه عقل‌گرایی یه سوال بیشتر مطرح کنم در حدی که برای حالا عرضی که میخواستم بهش در انتهای صحبت هم برسم همین بود که چیزی نیست، یعنی ما پیامبر ما خداوند فقط العقل و اصل و دین، یا اگر به جای روایت آیه بخوام بیاریم ویجعل الله الرجس علی الذین لا یعقلون، دیگه من از این آیه قشنگتر اولا که قرآن پر از اثر آیه تدبرون و امر به تفکر و تدبر و تعقل و اینها که خلاف کاری که کلیسا میکرد میگه مثلا تعقل و تفکر و اینها رو بگید کنار، اوامر کلیسا هرچی که هست همون رو انجام بدید، اصلا یکی از منابع معرفت دینی به اونها حکم کلیسا داره. این آیه خیلی آیه زیبایی داره، از الله رجس علی الذین لا یعقلون، پلیدم کسایی که تعقل نمیکنن. و دعوت قرآن به برهان و دلیل و اینها در حقیقت و اینکه که آموزش ها آموزه های دینی ما اینکه چیزای غیر عقلانی پیدا بشه، این رو به اصطلاح چیزایی که ممکنه ابتداعا به اصطلاح با عقل آدم بگه که من نمیفهمم دلیلش رو، ولی چیزی خلاف مسلمات عقلی باشه میتونیم ادعا بکنیم که وجود نداره. و از روزه شما که در تعارض بین دلایل ذهنی نقلی و عقلی قطعی همواره ما طرف دلیل عقلی قطعی رو میگیریم، یعنی اصولا عقل و نقل به چه دلیل؟ نقل به این دلیل که داره یه وحی رو به ما میرسونه، در حقیقت حجت عقل هم که حجیتش رو خودش از خودش داره. این دوتا رو ما همسنگ هم دیگه میبینیم، همونطوری که در فرهنگ شیعه کتاب و سنت رو همسنگ هم میبینیم و قرآن و اطرت رو همسنگ هم میبینیم، به همون ترتیب وحی و عقل رو همسنگ هم میبینیم. هرگز ممکن نیست بین قطعیات وحی و قطعیات عقل تناقض و تعارضی وجود داشته باشه. هرگاه تعارضی دیده شد این تعارض حتما ظاهری است. مثلا فرض کنید که قرآن فرماید ید الله فوق ایدی، دست خدا بر بالای دست اون، خب ظاهره در مورد دلایل نقلی یه چیزی نصف در یه مطلبی، یعنی هیچ احتمال دیگری نداره که این معنی این کلام اینه. یعنی اوقات هست نص نیست، ظاهر اینه. مثلا ظاهر معنی ید چیه؟ ظاهر معنی ید ید دیده، دست دیده. ظاهر این آیه شریفه اینه که خدا دست داره، العیاذ بالله، ید الله فوق ایدی، دست خدا بالای دست اونه. ولی وقتی این در تعارض با دلایل قطعی عقلی مبنی بر اینکه خدا جسم نیست، نمیتواند جسم داشته باشه، آیات دیگه، روایات دیگه هم علاوه بر اینکه حالا داریم بمانه، اگه ما بودیم و این آیه میگفتیم از دیدیم از ظاهر آیه دست برمیداریم، معنی دیگری پس حتما باید داشته باشه، چون ممکن نیست که عقل و وحی در تعارض باشه. چرا؟ چون خداوند طلیعت العقلا، حضرت حق خود آفریننده عقل و خود طلیعت العقلا، و از او خلاف عقل ناید، ممکن نیست. لذا اگر چنین چیزی به آیه رو میبینیم این حتما معنی دیگری داره. معنیش چیه؟ معنیش اینه قدرت حضرت حق بالای همه قدرت، یا اگر میفرماید که جا عرب بکر الملک و صفن صفا، خدا و فرشته ها در حالی که در صف ایستادن اومدن، خدا اومد جا عرب بکن چی؟ این یعنی ظهور قدرت الهی در روز قیامت. وجوه یوم ایدن ناوره الی ربها ناوره. این عده‌ای که توی فرق اسلامی شدن مجسمه، معتقد به تجسم حضرت هر جسم داشتن خدا شدن، در اثر همین متشابهات شدن دیگه، درست نتونستن تفسیرش کنن، همون معنی ظاهری رو گرفتن، خشک مقدس کنه. حالا گاهی اوقات اینا توی استنباط های احکام داریم، حالا اینکه ما ساعت عقلی رو فلان داریم و توجه نکردم. لذا بله میشه خدا رو دید. چرا اینا وجود هون یا مهده نابره الی ربها نابره؟ در حالی خب این نظر، این نگاه، نگاه با چشمی بس من این کلام هم کار کنم. لا تو درکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. مثلا آیه دیگه استراحت داره میگه دیگه، مثلا چشم ها او رو نمیبینه. اصلا هیوم از همین شروع میکنه، اشکال های هیوم به معجزات هست. اگه قرآن که سوال منطقه نیست، پس چرا اینقدر دعوت به عقلمون منطقه میکنه؟ پس چرا میگه که قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین؟ پس چرا میگه من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر؟ خب پس معلوم میشه من باید برگردم بگم که چی؟ ممکن نیست، حتما من دارم و ما رمعی تا ادرمه یعنی چی؟ این آموزه های توحید افعالی قرآن از این عالی‌ترین آیات قرآن در دلالت بر توحید افعالی، یعنی هیچ حرکت و جنبشی در جهان نمیشه مگر اینکه فعل اللهه. در عین اینکه فعل توه فعل اللهه، در عین اینکه تو داری این دست حرکت میدی، تو کار این نیستی، اوست که حرکت میده، چون هر چه داری از اون داری. پس تو دل عرب صاحب حرکتی، دل اصاله نیستی، در عین اینکه دل عرض رامی هستی، دل اصاله رامی اوست و نه تو. در عین اینکه دل عرض توی از معلمت بسیاری یاد میگیری، علم الانسان ما لم یعلم، هرچی انسان یاد میگیره خدا داره بهش یاد میده. من نشستم فلانی داره بهم یاد میده، میگه نه این اصلی از خودش داره، چی به این یاد بده، کجا اومده؟ هیچ چیزی در عالم وجود متحقق نمیشه اگر به اراده کن، به اراده کن. پس این اگه برگردید نگاه میکنید ببینید که چیه، این ما در یه تعارض ظاهری بینیم، این تعارض ظاهری به کرات اتفاق میفته. اگه کسی بگه نیست یا چشم شد برای سر شد دیگر که بیده، بله تعارض ظاهری به کرات هست، ولی با قدری تأمل قابل رفت. در مورد معجزه این بزن به اینکه یه وقت یه چیزی هست که این خلاف مسلمات عقل مثل این چیزی که شما دومی مثال دومی که فرمان به اجتماع رسته اجتماع نقصه یه وقت یه چیزی هست که این خلاف عقل نیست مستبعده خیلی عجیبه بعیده ولی اگر قبول داشته باشیم و بعد از اون براهین اثبات واضح براهین صفات او و قدرت نامحدود او و علم نامحدود او پی برده باشیم به قدرت نامحدود او اونی که از هیچ همه چیز میسازه از اعضا اجتهاد شده عجیبی اولا سوانیان که برگردیم دیگه داره کنار و دور خودمون نگاه میکنیم که حضرت موسی که جای خود داره پیامبر مرسل الهی علیه آلاف و سهیه پیستان بسیار از آدم هایی که پیامبر نیستن یه چنین کارهایی دارن میکنن و با صورت متواتر خبرش به ما میرسه شما کارهایی که عرفای ما و امثال اینها دارند و ببینید این هم وقتی کنی هم این سیاره علماء و امتی افضل این انبیاء و بنی اسرائیل وقتی که این استبعاده در ذهن آدم میره وقتی که یه بشری که تشییدی قدرت نداره در عالم چه نمی کنه نارم از حسن علی اصفهانی به صورت میشه که گفت آره من پسرم آمریکاست و خیلی نگرانم مدت هاست من زنگی داریم یه تعملی ایشون کرد گفت الان در پیش دو نفر نشسته یکیشون این ویژگی ها رو داره یکیشون این ویژگی ها رو داره هم چهرهش میبینه سیاه میگه فلان رو بعد دست کرد این هم قند چایی که داشت با هم داشت با هم داشتن میخوردن حالا اینا بسید ما سخت باوره ولی همین آدم که هم میگن از دور از ما نبوده که همین ما پسر الان زنده چند ساله که این هست همین آیت الله بهادینی که همین امروز اصلی بزرگ داشته ایشون هست امثال این قضایر افرادی که خودشون با چشم خودشون دیدن هنوز زنده هست و همین آدم رو آیت حسن علی هم که من گفتم افرادی که با چشم خودشون این قضایر رو دیدن هنوز زنده هست پس اینا استدعاد نه خلاف عقل لذا یعنی یه وقت اینو حالا میخواستم آخر عرض بگم حالا الان یه وقت یک دلیل قصدی عقلی با یک دلیل ظنی عقلی از تعارض میفتیم شکلی عقلی باید برداشته باشه همون رو انتخاب میکنیم اگر یک دلیل مثلا همین مثالی که زدیم که مثلا الرحمن علی العرش استوى ظاهر یعنی این وقتی با دلیل عقلی قصدی مخالفت داره باید بگیم اونو باید بگیم توجیه کرد قرآن کمال دیدگی و فهمیدنش هم درست فهمیدنش هم کار آسونی نیست بخاطر همین گفتن به اهلش رجوع کنید و همینجوری تفسیر نکنید این اما گاهی اوقات هست که یک دلیل مثلا قطعی نقلی با یک دلیل ظنی عقلی با هم مقابل میشن حالا چی؟ باز هم دلیل قطعی نقلی رو ما انتخاب میکنیم دلیل قطعی رو همواره بر دلیل ظنی ترجیح میدید عقل و نفس، عقل و وحی برای ما فرقی نمی کنن اینها رو حالا من خواستم مفصل در مورد در مورد نظر اسلام صحبت بکنم الان تناسب که من سوال کردم ما میبینیم عقل وحی خدا در درون جامعه و وحی عقل خدا در برون جامعه اینقدر اینها رو یکی میبینیم هیچ ترجیح یکی رو بر دیگری نمیده اما همواره دلیل ظنی رو فدای دلیل قصدی میکنه اگر جای دلیل ظنی عقلی با دلیل قصدی نقلی با هم مقابل شدن از دلیل ظنی چشم میکنه حالا یه جایی شد که دلیل ظنی عقلی و دلیل ظنی نقلی مثلا فرض کنید که حالا اون جریان پرده و چی آیا بوده یا نبوده حالا یه وقت مثلا من جریان میگم که میگم آقا این طرف خودش با چشم خودش دیده چند نفر فلان دیدن میدارن برات میگن دارن برات یقین حاصل میشه من حالا این سلسله فقط از کجا معلوم درست بشه خودت قبول نکن وقتی دلیل ظنی عقلی با دلیل ذهنی نقلی با هم مقابل شدن، اگر یه وقت مسئله احکام، مسئله احکام ناچاریم که بیاییم چکار کنیم دلیل ذهنی نقلی رو بهش عمل بکنیم. چرا؟ این هم قشنگه که صحبت رو بکنیم. یکی که وسطی داره صحبت این داره کلی از این خارج مارزی ها میگفتیم و حرفای اصلی میمون. ببین من برام پیش اومده این قضیه یا شما بگم شده یک کسی رو دیدم یک کاری رو کرده، خودم دیدم یک کار زشتی رو مثلا دیدم کرده، بعد بلا فاصله که دیدمش فلان فلان شده، چرا فلان کردی؟ فلان شروع کرده توضیح دادن. آقایون علت دیدی من اون کارو کردم شرایط این بود این بود این بود اینجوری شد اینجوری شد که من قضیه اتفاق افتاد. و اون وقت دست همه چی میگم؟ گاه گذاشتم دیگه قبل از اینکه که طرف بسیفم اول خوش سوال کنم آقا قضیه چی بوده؟ اگه اول از متهم سوال کن، اگه دفاعیاتش کافی نبود اون وقت اگه محکومش کن اینو باید چی گفتم؟ اون اول که من در مورد این قاطعانه گفتم عجب کار بدی کرد، آیا مگه حکم عقل من نبود؟ چرا اشتباه قضاوت کردم؟ اطلاعات هم کافی نمیدن. مثلا اینه که عقل نارساز فلان نه اصلا دیرن عقل رساز در تمام ساحت ها هم خود اونم بحث داریم ها، ولی نه آقا عقل کاملا رساز همه جا میان خوبه. یه سیستم خروجیش تا به ورودیشه چقدر اطلاعات وارد شده که قضاوت صحیح باشه؟ تو از چقدر از جهان هستی خبر داری؟ چقدر از فیزیولوژی بدنت خبر داری؟ تو از روحت خبر داشته باشی؟ این که غیبت اون تأثیر مخرب رو در روح آدم داره یکی چیزه بله هستی فطرتاً عقلاً در میاده کشتن آدم بده، این هم فطرت آدم میزن هم عقل آدم کسی دیگر هم بیگناه هم جوری یه دفعه از کنار یه دیگر هم میزن رشتان بکشه یه دیگر بزن هم بگیشه هستی که این زمان بده همه ریزه کاری ها اینقدر روشنه. چی که میتونیم ما هنوز الکسیس کار برنده جایزه نوبل کتاب میدونیم که انسان موجود ناشناخته، پزشک انسان موجود ناشناخته، حتی فیزیولوژی بدنمون رو از نظر این جسم مادیش رو نشناختیم، چه برسه به مسائل معنوی فلان حرکت فلان نگاه مثلا چه تأثیری در روان و در روح انسان داره. این چی میتونه بگید؟ اگر شما عقلتون به طور قطع فهمید که فلان چی مثلا فرض کنید هیچ مشکلی نداره، این اصلا این دلیل این که شما به طور قطع از طریق عقل رسیدید به این یعنی حکم الله علیکم. توجه اصلا این که میگیم عقل از منابع رو وقتی تو این ساعت دوم عقل این که ما از اصلا عقل از منابع استخراج استنباط احکام میدونیم یعنی همین، یعنی این نیست فقط من این که فلان چیز واجب است فلان چیز حرام است فقط منبعش آیات و روایات باشه. اگر با دلیل عقلی من به این رسیدم که آقا در این شرایط برای این مملکت برای رشد شکوفاییش چاره ای جز روی آوردن به کشاورزی نداره، این میشه واجب شرعی بر من چون عقل فهمیده، بله خیلی دارم
بله
چیزایی که قابل حس این که فرمایید هم احکام عقل و تعریف عقل و اینها واقعا لازمه. این که گفتم بعضی از اشعار عرفای ما ممکنه حمله بر اون قضیه بشه هم همین دلایل رو داره. به قول مولانا میگه عقل جزئی عشق را منکر بود، گرچه به ما یک که صاحب سر بود. بعد جاهایی دیگه این عقل کلی رو مثلا ازش اومد. یک کتابی چاپ شده عقل در مثنوی، در گزیده آثار در علامه محمد علی جعفری در رابطه با عقل رو در شرح مثنوی در واقع کردن یک کتاب. اون رو اگر ببینید یه خورده این بحث ما رو کمک میکنه. میگه فرصت هر بحث اون ما وارد نیستیم، اصلا متخصص این قضیه نیستیم. حالا همینجوری ما این حرف میزنیم. بعضی جاها دوستان اگه بیشتر دونستن ما استفاده میکنیم، چیزی نداریم. البته شما وارد اون بحث دوم شدید ولی بلش کن بذار یه ذره بریم دیگر تو بسید در میاد سلام شروع با میشه ولی بذارید عرضم به حضور شما که ببینید در مورد مسائل اعتقادی ما معتقدیم که اصولا تقلید کردن حرام. هر کسی بایدی اعتقادات خودش رو خودش به دست آورده باشه، احراز کرده باشه، تقلید معنی نداره. و اول رساله رو اگر ببینید اونجا بازش میگم که داره اینه که اصلا اگر اصلا در ضروریات دین تقلید نیست یعنی چی؟ اصلا حوزه تقلید نیست اونجا. یه سری مثلا فرض کنید که وجوب نماز این چیزیه که اینقدر عقیم اصطلاح داریم هست کسی نگاه میکنه که به این قصیت و یقین میرسه که مثلا هیچ کسی از قلب اسلام تا کنون من آده بگاه واجب نماز داده نیست داریم شکی در این میدید کشته بشه. در حوزه اعتقادات اونجا تقریبه. در حوزه احکام و فروع دو تا راه ما در پیش داریم. یکی این که خودمون بیاییم ادله نقلی و عقلی و اینها رو بررسی کنیم برسیم به این که در این قضیه حکم الله چیه؟ چون وحی رو که ما مستقیماً بهش دسترسی نداریم از طریق نقل به ما رسیده. حالا قرآنش بدون تحریف، سنتش با کلی حدیث جعلی هم وسطش. این که حدیث شناس باشیم، زبان شناس باشیم، نمیدونم اصول فقه و فقه همه اینها رو در حقیقت ببینیم تا اینکه بتونیم این رو تشخیص بدیم. که البته شما من یه بار مثلا فقه میخوندیم به خاطر اینکه همین بحثا تو ذهنم بود تا به اوقات بحثایی که فقها با هم کردن تا مثلا حکم یه مسئله رو در بیارن اون جایی که بحثا کاملا عقلی بوده برای خودم نشونه زدم که بعدا یه همچین جلساتی بیان بگم آه باور کنید بسیاری از قضایا و احکام که داره مثلا گفته میشه این شما فکر نکنید خواهید حتما روایتی در اون قضیه وجود داره. بسیار روایت مثلا فرض کنید که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. خب قرآن اگه اینو نمیفهمید ما خودمون نمیفهمیدیم این دیگران هم حالیشونه دیگه. مثلا حکم عقلیه، قرآن هم صحه گذاشته مالتون نخورید هم کسی مال از دیگری رو نخوره. درسته؟ بعد بر اساس این که در واقع چیزی نیست جز حکم عقلی کلی فروعات فقهی دیگه میاد بحث میشه که آقا مبادا این مثلا تجاوز به حق دیگری باشه. این که داره اون فقیه اونجا در مورد حکم دو تا کسی که مثلا یکی طبقه پایین یکی طبقه بالا تو فلان حکم میده اصلا این هیچ روایتی این قضیه که نیست، صرفا بر اساس همین داره میگه آقا اینجا اینش حرام اینش واجب. عقل خودش منبع حکمه، از منابع اون که میتونه چیزا رو کمک کنه. ولی از اون و آدمی که آشنایی با روایات و آیات نداره آیا به اشتباه نمیفته؟ مثلا ببینید در اونجاهای یه سری جاها میشه که ظنیات عقل با قطعیات نقل با هم دیگه تعارض میکنن. مثلا عقلای عالم همه دارن میگن آقا ربا مثلا هیچ مسئله نداره، خیلی هم عالیه. اصلا یه سری جاهای زیر عقلی وجود داره ها. شما چجوریه که من به شما 10 تومن بدم پس فردا بگم به من 12 تومن بده ربا، اما اینو به شما مثلا نقد بفروشن 10 تومن ولی دو روز بعد قرار باشه فروش بگیره یا 12 تومن نسیه رو فروشن، مشکل نداره؟ خب اینا که عین همه که قالوا انما البيع مثل الربا حل الله البيع وحرم الربا. حالا بله بعضی هم اومدن توی غرب و توی شرق و اینا هی سعی کردن برای خود توی چیزایی بگن که ربا مثلا فلان است و بهمان، ولی آنچنان دلایل قطعی و دیگه فعضن و به حرب من الله و رسوله از این شدیدتر چیزی میتونه تحریم میکنه ربا؟ وقتی چون این چیزی بودید داره من باید این پس من نقلشته بخواهم میکنم. آیا دلیل من بر این که ربا هیچ اشکالی نداره، آیا من دلیل عقلی قطعی دارم یا نه من در همین هستم که نمیفهمم چه عیبی دارد؟ اگر نمیفهمم چه عیبی دارد و اگر اثبات کردم به طور عقلی که حضرت حقی هست و احکام او لازم الاطاعه است و اینم قرآن رو نمیدونم نبوت پیامبر رو همه هم به طریق عقلی ثابت کردن، نه به طریق نه اینکه تقلیدی و فلان، به طریق عقلی ثابت کردن، جای گریز اینجا میمونه برای من جای ثابت. خب اگر من اومدم چشم اگر اومدم خودم اینقدر اهل به اصطلاح توانمند شدم که برم خودم دلایل عقلی رو بررسی کنم، دلایل نقلی رو بررسی کنم، تعارضات اینا رو ببینم، بسیار اوقات دلایل نقلی خودشون با هم تعارض دارن. در مسئله طهارت و نجاست اهل کتاب یه سری روایات داریم از این داریم، یه سری روایات داریم از چه کنیم، تعارض اینا رو چجوری حل کنیم؟ یه سری فقها به اون نظر رسیدن، یه سری فقها به این نظر رسیدن. علامه جعفری اصلا کتاب در طهارت اهل کتاب نوشت، آیت الله حکیم فتواش طهارت اهل کتاب، از امام مثلا تفقیق میگذار یا باید خودم برسم بگیم یا مثل سایر جاها. عزیزمان شما بیمار که میشید بعد یه بیماری پیدا میگیم متخصص رو نمیدونم چی چی متخصص رو مثلا فرض کنیم که قرنیه چشم، اون میگه آقای اینجا شد چی کار بکنیم؟ برو به نظر من به عقل من جور در نمیدونم